عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به پیشگاه حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. صلوات دیگری محبت کنید. عنوان بحث ما کدام حسین علیه السلام و کدام کربلا بود. حالا قدری که حوصله هست یه چند تا جمله عرض میکنم. ارتباط ما با سید الشهدا صلوات الله علیه، این همه توصیه به معرفت امام، بخش اعظمش از روایت ما از ایشونه، از جمع‌بندی ما از ایشونه، از تصویر ذهنی ما از ایشونه. هر که تصویر ذهنی واضح‌تر مطابق واقع‌تر داشته باشه قطعاً حالش در توسل در التجا متفاوت. مقدماتی گذشت، رسیدیم به این جایی که برادران مسلمان غیر شیعه بیش از 98% که گرفتار روایت سازی خراب اون 2% تصویر غیر قابل ذکر، تصویر مخدوش، تصویر کوچک، حقیر دارن از حضرت، اینا گذشت. آخریش رو که دیروز عرض کردیم به نظرم اومد یه تتمه‌ای هم باز بهش اضافه کنم در بخش اول، چون این دیگه خیلی روشنه، خط واضحه، غیر قابل انکارم هست توی این آقایون. میگفتن که حکومت یه چیز پلیدیه، بخش سرویس بهداشتی خانه است، دور از محضر شما عجلکم الله، هم لازمه باشه هم طبعا ناپاکه، نامطبوعه. ما عرض کردیم علت این که اینجوری فکر میکنن چیه؟ علت اینه که یزید را مشروع میدونن. یزید را مشروع میدونن یعنی اگر فرمان جنگ بده باید برن به فرمان او بکشند، پای خطبای او بنشینن، پشت سر امامان جماعت او نماز بخونن، زکات رو به اونها پرداخت کنن، به منویات اونها عمل کنن. گاهی رسماً احکامی رو تغییر میدادن، باید تن بدن. نماز عیدین رو که برخلاف نماز جمعه جای خطبه و نماز به عکسه، در نماز جمعه دوتا خطبه داره، بعد دو رکعت نماز به جای نماز که میشه نماز جمعه، نماز عیدین دو رکعت نمازو که داره، نمازو که داره بعدش خطبه داره، به خاطر اینکه لعن کنن امیرالمومنینو به زورشون میرسید بگن هر کس در نماز جماعت شرکت نکنه این جرم سیاسیه. مردم موقع خطبه پا میشدن میرفتن، خطبه رو انداختن قبل از نماز، لعن رو گذاشتن آخر خطبه، در اوج شلوغی جمعیت قبل از نماز عید فطر و عید قربان لعن میکردن امیرالمومنین. یعنی وقتی یزید مشروعه میاد احکامم جابجا میکنه، مردمم میشونه، اعتراضم ممنوعه. گفتیم چون یزید و مشروع میدونه و کثافت و ناپاکی و خطا و قتل و غارت و جنایت میبینه، به این نتیجه میرسه که اصلا انگار سیاست حکومت یه مش کثافتی بیش نیست. بعد عرض کردیم باز ریشه این چیه؟ عرض کردیم ریشه این اینه که حکومت رو اینها قدرت و اصالت میبینن، نه احقاق حقو. اینی که ما به قدرت برسیم اصله، نه اینی که درست عمل کنیم، نه اینکه به شریعت عمل کنیم. اصل قدرت داشتنه. مشروعیت هر کس وقتی است که قدرت پیدا میکنه. لذا امیرالمومنین باشه یه استان از استانها تمرد کنن، میگین در مشروعیتش الان تزلزل هست. یزید باشه همه رو گردن بزنه، ولی صدای جدی برای این که مخالفش باشه نفسی جرأت نکنه، این مشروعه، این صحیحه. نه معاویه و امیرالمومنین که اونم قابل قیاس نیست، بلکه یزیدم ترجیح میده. بلکه حالا یه چیزی هم اضافه، حیف اومد که نگم، چون از این بس ما عبور کردیم یه جای دیگری هستیم الان میرسیم اونجا. بلکه از این بالاتر اگر بخواد بگه اکبر کبائر اعظم گناهان چیه، میگه مقابله با یزیده. یعنی طرف از یک جهت میبینه این دینه، از یک طرف میبینه کسافت محضه، نتیجه میگیره که حکومت کثیفه، مال کثیفانه دیگه. حالا هر ظلمی میکنه در دنیا همینی که هست. همین یه دونه رو فقط عرض میکنم که این بحث ناقص میشد اگه اینو نمیگفتم. در صحیح بخاری اینو عبدالله ابن عمر جرأت نکرد که سال 61 که عاشورا بود بگه، نظرش همین بود، فقط اونجا به سید الشهدا گفت نرو. سال بعد که مردم مدینه اقرار علیه یزید قیام کردن، حالا ببینید شما این تناقضا رو باید چه کنه طرف. از یه جهت میگه کسی که شهادتین به زبان آورده باشه، شهادت به وحدانیت خدا و رسالت رسول خدا، بعد از این در بیاد تو، از اون در بره بیرون، پیغمبر رو ببینه، ولو به لحظه‌ای، در یه لحظه پیغمبر را ببینه، در فضایی که پیغمبر نفس میکشه نفس بکشه، همین، شرط دیگری هم نداره. مادامی که شهادت این را داره یعنی مرتد رسمی نشده. این آدم اسمش صحابیه. آدمی که اسمش صحابیه حفظ حرمتش میگن واجبه. حفظ حرمتش چقدر واجبه؟ ابن تیمیه میگه من وصفهم به قلت العلم، اگر کسی بگه کم دانشه باید شلاق بزنن تعذیرش کنن، بی تربیتو که اهانت کرده به اصحاب پیغمبر. دقت کنین، من وصفهم به قلت العلم اول جبن، بگه این خیلی شجاع نیست باید شلاقش بزنن چون اهانت کرده به صحابی رسول خدا. صحابی رسول خدا هم نه فاتح خیبر، نه اینکه شرط خاص داشته باشه، نه حتما مهاجر باشه، نه حتما انصاری باشه، نه حتما جهاد کرده باشه، نه حتما انفاق کرده باشه، یعنی شهادتین گفته باشه، دو ثانیه هم پیغمبر را دیده باشه. تا اینجاش من اعتراض ندارم به این احترامی که بذارن که اگه کسی بگه کم دانشه، اگر کسی بگه شجاع نیست باید تعذیرش کنن. حالا سال 62 لشکر یزید ریخت و مدینه، 700 تا از این اصحابو کشت. 700 تا صحابی کش، خیلی هاشون صحابیه، مثل این قدم قابل ملاحظه بودن، صحابیه قابل ملاحظه کشت. داغی رو که به حیواناتشون می زدن به باقی اصحاب هم که زنده بودن به عنوان برده یزید به پیشانی ها زدن، نه اینکه بگن بیدانشه. خب حالا حق با کیه این وسط؟ یزید نگفته فلانی بیدانشه، 700 صحابی کشته. منطق اصالت قدرت اینه، صحابی حرمت داره تا وقتی قدرت مطلقه یک پلید رو بخواد خال بهش بندازه. اگر قرار باشه خال بهش بندازه، زهی خیال باطل که احترام داشته باشه، بلکه اون ورشو ببینید. عبدالله ابن عمر در بخاری نقل کرده، میگه که سخنرانی کرد، گفت یونسب لکل قادر لواء یوم القیامه، روز قیامت برای هر خائنی، پیمان شکنی، نامردی یه پرچم رسوایی بلند میکنن، هر کی هر جای قیامت پهنه قیامت وایساده میگه این جزء قادرهاست، جزء پیمان شکن، این نامردان بیابه روهای قیامت قادرهان، پرچم بالا سرشون، نصب همه آدرس داره میده دیگه. و انی لا اعلم و قدرن اعظم، گفت من قدری، پیمان شکنی، خیانتی، گناهی اعظم من ان یبایع الرجل علی بیع الله و رسوله، از این که بیعت شرعی شده با یک کسی بعد شکسته بشه نمیبینم. یعنی کربلاییان و اهل حره که مقابل یزید وایستادن، اینا اکبر کبائر کردن ولو صحابی باشه. منطق اصالت قدرت. حالا بیایم این طرف. عرض کردیم آقا ما هر انتخاب سیاسی که داشته باشیم از طرفداری دو آتیشه، از مخالفت دو آتیشه، برو تا بیحالی و بیطرفی، هر یکی از اینها یک موضع سیاسیه کسی که اومد تو کربلا سید الشهدا رو یاری کرد یه موضعه، کسی که مقابلش وایستاد یه موضعه، کسی هم که بیخیال شد یه موضعه. بیخیالی هم موضعه. وخذل من خذله ونصر من نصره، هر کس یاریش کرد یاریش کن، هر کی هم رها کرد. حالا یکی دشمنی کرد که آد من آداهو، با دشمنان علی خدایا دشمنی کن، کسی هم رها کرد رهاش کن. هر یکی از اینا از طرفداری تا دشمنی تا بیخیالی موضعه. این موضع هر کس باید حجت داشته باشه. ما عرض کردیم این موضع سیاسی بخوایم یا نخوایم بحثمون تحلیلی، البته رویش نگاه ما به سید الشهدا به عنوان نمونه که محل بحث ما سید الشهدا است کاملا اثر داره، جدی اثر داره. صرفا اینو سیاست نباید دید، لذا هر موضعی هر کس دارد حجت براش تمام بشه چون رو دینش اثر داره. بعد به عنوان نمونه اومدیم اینجا که عزیزانی هستن خیال میکنن حکومت در دوران غیبت امام زمان و آنافدا هر کی تشکیل بده طاغوته. چرا میگم عزیزان؟ چون ما در مورد برادران غیر شیعه هم میگفتیم تصویر اینا رو ما نقد داریم، باید اصلاح کنیم. اینا حالا شیعه هم هستن، گریه کن سید الشهدا هم هستن، پایکار اهل بیت هم هستن، نگاه مثلا من با اینها متفاوته. اینا خیال میکنن نباید حکومت تشکیل داد. واضحه. خب بنده نقد دارم به این فرمایش اینا، اما این نگاه سیاسی اینا باعث شده کربلا رو مجبور شدن، شاید اصلا نخواستن بشینن فکر کنن که کربلا رو اینجوری تفسیر کنیم که اونجامون اونجوری بشه، چون اون نگاه و قطعی گرفته که بعد از امام حسن علیه السلام هیچ تلاشی برای مبارزه با حکومت‌ها یا تغییر ساختارها یا اصلاح یا تشکیل حکومت ممنوعه. اینو چون قطعی گرفته، نصوصی که الگوگیری از اهل بیت رو افاده میکنه که ما در برابر ظلم قیام کنیم رو اینا تعویل میکنن، یه معنای دیگه ازش میکنن. مثلا وقتی به کربلا میرسن یکی از اصرارای جدیشون اینه که کربلا قابل فهم نیست، کلن نمیفهمم چی میگه. عزاداری میکنن ولی ما امام حسین رو نمیفهمیم. توضیح دادیم دیروز که کلیتشو اگه میگی نمیفهمیم، عظمتشو نمیفهمیم، این که محل بحث نیست. اما هیچی اگر بگی نمیفهمیم، هیچ سطحی نمیفهمیم، این خیلی خلاف داره در تاریخ. اون نگاه مجبور کرده این عزیزان ما رو که اینطوری فکر کنن، شاید خودشون هم متوجه نشدن. برای اینکه سید الشهدا اگه الگو بشه داستان میشه تو ذهنش، کم کم یه جور دیگری تفسیر کرد. اصلا کربلا قابل فهم نیست. خب آقا جان کربلا قابل فهم نیست، میدونید قابل فهم نیست یعنی چی؟ چون سید الشهدا عربی صحبت میکرد، اینجوری نیست که قابل فهم نیست یعنی به زبان سواحیلی حرف میزد. از این جهت قابل فهم نیست که زبانشو نمیدونستن، زبانش عربی فصیح بود. قابل فهم نیست یعنی خلاف عقل بود. قابل فهم نیست یعنی من الان اگر بگم آقا من 10 روز اینجا دارم منبر میرم روزه میخونم، اگه برای من احترام قائلید برید رو پشت بون مسجد شیرجه بزنید تو اسفالت، میگه آقا قاب خونک بدیدین بس که فشار بهش اومده. آقا انقدر پشت سرم منبر نمیرفتی، حال نداری. چرا؟ چون برای من اسمت قائل نیستید. درست هم است. اگر یه معصوم بهتون میگفت چی؟ خلاف عقلتون بود، خلاف عقل عرفیتون بود، گفتی دیگه از تو حجت فرموده، لابای چیزی میدونه ما نمیدونیم. درست آقا؟ و از تو حجت اونی که به من میگفتید نمیگفتی. کسانی که مقابل سید الشهدا بودن که اسمت برای سید الشهدا قابل نبودن. وقتی میگی قابل فهم نیست یعنی خلاف عقله. شما اگه من بهتون بگم آقا لطفا تشویید پشت بام مسجد یه شیجه بزنید با سر پایین، اگر کسی قبول نکرد شما بهش میگی متمرد خازل تنها گذارم بی وفا، اینجوری میگین؟ یا میگی دمت گرم این نتونست داغت کنه خودتو به خطر بندازی؟ کدوم؟ ترجیح با چیه؟ ترجیح با عمل نکردن اینجا. بله اسمت بود، واقعا من نمیفهم، ولی معصومه هر چی بگه. جایی که اسمت نیست، خب مخاطبای سید الشهدا عبیدالله رو جوفی، عمر سعد، شمر، کربلایی‌ها که مقابل حضرت قرار گرفته بودن سپاه کوفه اومدن، اینا که شیعه نبودن، اسمت قائل نبودن، اگر بگی کربلا قابل فهم نیست، بابا جان عزیزم تو هم داری همون حرف غیر شیعه رو میزنی که میگفتن البطل الذی اخطأ، فقط روت نمیشه اینجوری بگی یا نمیخوای اینطور بگی، یعنی پهلوان خطاکار میگی، ما نمیفهمیم. غیر شیعه روش میشه میگه خطا کرد، تو رود نمیشه میگی چون اسمت داره، ما نمیفهمیم. همونو داریم، تصویر تو هم بابا جان از امام حسین همون تصویر غیر شیعه مخدوشه، میگه قابل فهم نیست چون خلاف عقله، اینجوریه دیگه. همون مسیری و عملا داری میری، معال کلامت همونه که معال کلام اون غیر شیعه هست. امام حسین خطاکار، منتها تو مؤدب‌تری میگی من نمیفهمم. ما یه استادی داشتیم نقد میکرد 16 تا اشکال وارد میکرد به کلام استادش، مؤدب بود، با این حساب من نمیفهمم ایشون چی میفرماد، این ادب در کلام من نمیفهمم، یعنی غلط خلاف عقله. خب امام حسین من نمیفهمم، یعنی چی من نمیفهمم؟ این همون بطل پهلوان خطاکار. غیر از این که آیا سید الشهدا سخنرانی کرده یا نه، دعوت کرده یا نه، یعنی خود حضرت نمیفهمید این کاری که داره میکنه برای اینه غیر قابل فهمه، اصلا درکی از این ندارن، چی میرفت با اینا حرف میزن؟ شک نیست سید الشهدا با مردم مکه سخن گفت، شک نیست سید الشهدا نامه به مردم بصره نوشت، اینا رو دعوت کرد. شما کسی که حرفتو نمیفهمه یه بواطنی داره که قابل فهم نیست. ما هم گفتیم کربلا بواطنی داره قابل فهم نیست، بزرگتر از عقل ماست، اما گفتیم یه ذره که میفهمیم، همون بحثرامو یه ذره هست. سید الشهدا برشی نامه نوشت مردم بصره دعوت کرد، اینا میفهمیدن یا نمیفهمیدن؟ دعوت کرد، خودش تشخیص نمیداد اینا نمیفهمن، چرا اینو رضایت میکرد با این حساب؟ نعوذ بالله. یا این عبارت در زیارت اربعین هست، در جاهای دیگه هم هست، فاعذر فی الدعاء فاعذر فی الدعوه، در دعا یا دعوت اینقدر حضرت تمیز تبیین کرد، روشن تبیین کرد که حجت تمام شد، عذری برای کسی نخواد همراهی کنه باقی نموند، فاعذر فی الدعوه. خب چی؟ کسی که نفهمیده کجا فاعذر فی الدعوه؟ نفهمیده که حق داره. الان شما نمیدونی امام زمان ارواح نافدا کجاست، کسی یقتو نمیگیره چرا نصرت نکردی؟ چون نمیدونی، آدمی که نمیدونه که یقشو نمیگیرن، بگن آقا حضرت تو خیابون الان نعوذ بالله معاذ الله جانش در خطره، بعد نشستی شما روزه گوش بدی چرا؟ اما وقتی نمیدونی حضرت کجاست، نمیفهمی، اینکه اصلا برای چی پس این همه تخریب؟ هیچکی باید بگه نمیفهمیده، بلکه اگر کسی بیشتر دقت کنه نعوذ بالله مجوز برای قتل هم اینجوری باید صادر کن، چون این کار خراب میدیدن، مسیر خودشو درست میدید، مجبور بود دیگه چیکار کنه. انتخاب موضع سیاسی اثر جدی در دین ما داره و به اینم کسی نباید اکتفا کنه که من کاری ندارم، من کاری ندارم خودش موضعه. بله اگه کسی حجت داره خدا خیرش بده، مشکلی نیست، هر کی هر حجتی داره، قرار نیست من و ایشون یک موضع داشته باشیم، همونجور که بالاخره بیچارگی دوران غیبت ممکنه مرجع تقلید من با ایشون فرق کنه، مثلا میگه آقا الان روز عید فطر برای ایشون من مجبورم مثلا شهر برم بیرون، میگه آقا همه اینو تشخیص میدن، میگه خب مرجعشون فرق کنه، دوره غیبت بیچاره ام دیگه، ان شاء الله آقا تشریف بیارن. اینجا ممکنه نظراتمون فرق کنه، بدون که هم دعوا داشته باشیم، اختلاف نظر داشته باشیم، بدون اینکه یقه کشی بخوایم بکنیم، تفاوت نگاه داشته باشیم، هر کس به شرطی که به حجت عمل کنه. اما هر نگاه سیاسی، میخوام یه خورده بعد بدم به این، هر نگاه سیاسی یه نگاه به سید الشهدا داره، این رو معرفت ما به سید الشهدا رفت و برگشتی اثر داره. یه جمله دیگه هم عرض کنم بس، هم اینجا نگه دارم. یه نظر دیگه که دادن این عزیزانی که میخواستن بگن نمیشه در زمان غیبت امام زمان حکومتی تشکیل داد، که حالا اون خودش بحث مفصلیه، من فعلا به این بخش ما تصویر حضرت موضوع بحثمونه، کدام حسین محل بحثمونه، ابعاد اینو داریم میبینیم. این بود به این نظر رسیدن که کربلا یک تکلیف خاصه، تکلیف خاص قابل تعمیم نیست. خوب دقت کن، تکلیف خاص یعنی چی؟ ما آدم ها هممون تکالیفمون عمومیه، چون ما ارتباط مستقیم با وحی نداریم، که احکام نماز برای ایشون و ایشون و اوشون در نماز ظهر فرق نمی کن. ما رمضان روزه ایشون و اوشون و اوشون هم اینجوری نیست که بگن 60 کیلومتر سفر رفتی شما بشکن، شما 63 کیلومتر. اون بنده خودم خواست بیاد انتخابات، گفت فلانی گفته 50 تومن میدم، من 52 تومن میدم. اینجوری نیست که، احکام برای ما مشترکه. برای معصومی که مستقلن ارتباط داره مواردی هست که احکام خاصم هست. مثل چی؟ معروفترینش حضرت ابراهیم و پسرش حضرت اسماعیل رو قربانی کردنه. شما این خواب ببینی پسرت اذیت کرد، الکی نگو بهش خواب دیدم سرتو ببرم، شما نمیتونی همچین حرفی بزنی. این مال حضرت ابراهیمه که نبیه، که خوابش کلوحیه، برای من و شما نیست. پیغمبر اکرم اختصاصات فقهی داشته، صوم الوصال داشته، تعداد ازدواجاش 4 تایی نبوده. این خاصه، حکم خاص مال معصومه که ارتباط مستقیم داره. ماها فرق نمی کنیم، توی وقتی حکم صادر میشه خدا پیغمبر نمیگه به اون که کد ملیش 2073 فلانه به این به او یه رکعت اضافه نماز بخون، این وظیفش یه رکعت بیشتر. اینجوری نیست، احکام عمومی ولی هم هست. احکام خاص که برای پیغمبر هست، رد و شمس برای امیرالمومنین، قربانی کردن اسماعیل برای حضرت ابراهیم، اینا احکام خاصه. احکام خاص قابلیت عمومی شدن نداره. یه راه برای این که کربلا اینقدر سیخ نزنه به الگو و قیام، این عزیزان به این نتیجه رسیدن بگیم کربلا کلن یه تکلیف خاصه. تکلیف خاصه یعنی چی؟ یعنی همونجور که عید قربان را تعظیم میکنیم برای عظمت آن مرد خدا شیخ توحید آقای ما حضرت ابراهیم علیه السلام، روز عاشورام یه روز خاصه برای پهلوان عالم وجود سیدالشهدا. دیگه هم الگو مولگو خبر نیمه، شما الگو میگیری از حضرت ابراهیم در موضوع قربانی؟ الگو مستقیم نمیگیری؟ مگه شما در تعداد ازدواج از پیغمبر الگو میگیریم که آقا ما تو اون یکیش موندیم تو داداش؟ اما قابلیت الگو برداری نداره، قابلیت الگو برداری نداره. یا کربلا هم خاصه، یعنی قابلیت، خیلی من قابلیت الگو برداری نداره دیگه، ممنوع موقوفه. گیر ندین که ما حسینی هستیم، اصلا حسینی بودن دیگه معنا نداره. ما محب امام حسینیم، ما مسیرمون حسینیم، که غلط کردی، تکلیف خاص بود. دقت میکنی؟ انگار که اگه خنجر دستش بگیره بگه ما ابراهیمی هستی، یا آقا این تکلیف خاص بود. اگر کسی اینو جا بندازه، الگو بودن کربلا رو چیکار کرده؟ زده، خیالش راحت شده. اما جواب، آیا حضرت ابراهیم سلام الله علیه نامه نوشیم ونون بچه‌هاتون رو بیارید، خنجر تیزم بیارید، دعوت کرد؟ دعوت هم کرد. پیغمبر دعوت هم کرد بیاید 9 تا ازدواج کنین. اصلا وقتی خواسته نمیشه دعوت کرد، درسته؟ اصلا خاص بودن یعنی نمیشه دعوت کرد به عمل بهش، خاصه، عام نیست که. ولی سیدالشهدا دعوت کرد، نامه نوشت، بیعت گرفت. این خیلی واضحه. چرا بعضی از بزرگواران ما، بعضیشون خیلی هم عظمت دارن، کوه علمن، چطور همچی چیز واضحی رو میبندی به حضرت؟ ممکنه کسی بگه بخش هایی از کربلا شاید تکلیف خاص بوده، من با این حرفی ندارم، من با اینکه کربلا بخش زیادیش سر است، عظیمه، همین فردا خواهید دید که حالتون چقدر با امروز متفاوته، این از اسرار کربلا است که نمیدونیم چیه. اما اگه بگید کلن حکم خواسته، برای چی بیعت گرفت؟ برای چی دعوت کرد؟ برای چی فرمود به دعوت خودتون اومدم؟ برای چی یه دفعه فرستاد مسلم و فرستاد دعوت اینا رو چک کنه؟ برای چی تا مسلم تایید نکرد راه نیفتاد؟ چرا عمومیش کرد؟ چرا نصرت خواهی کرد؟ چرا به بنی هاشم نوشت بسم الله الرحمن الرحیم من له قبی استشهد؟ برای چی نوشت؟ برای چی فرمودن کان باذلن فینا، هر کسی در راه ما فدا کند خون دلش را، فلیرحل معنا، هر کی اینجوری بیاد. فلیرحل معنا یعنی چی؟ فلیرحل معنا یعنی چی؟ تو را چی کار داری؟ آقا اگر هر دنبالت اومد بند بودی برگرد. آقا این تکلیف خاصه، اون که تشخیص نمیتونه بده، چه حجتی داره؟ الان اگه نفر بگه من خواب دیدم برم برج میلاد بپرم پایین و بعد بپره پایین، شما شهید تلقی میکنی، میگی نمیفهمیدن دیگه. خب نمیفهمید برای چی اومد کشته شو؟ چرا دعوت کرد بقیه رو؟ با زهر چی کار داشت؟ عبیدالله هرجوفی که نعیمت چی کار داشت؟ اینا روشنه. پس چرا همچین موضعی هست؟ چون یه چیزی قطعی تلقی شده، یه چیزی قطعی انگاشته شده، و اونم اینه هیچ حرکتی سمت حکومت نباید کرد. اینو قطعی گرفته، مجبور شده این یکی ها چیکار کنه؟ یه جوری توجیهشون کنه، راه حل براش پیدا کنه. بله، نگاه سیاسی ما اثر در فهم ما روی کربلا میذاره، باقیش انشالله برای بعد. خود حضرت چی میفرماد انشالله زنده باشم فردا که روز آخر جلسه است اشاره میکنه، رو بس قاعدتا همش جمع نمیشه. اما توسل امروز اوصافی داره قمر بنی هاشم سلام الله علیه، شبیه به امیرالمومنین. و امیرالمومنین امام صادق عرض میکنه و کاشف الکرب عن وجه النبی، پیغمبر تو رو نگاه میکرد غمهای دلش برطرف میشه. روز جنگ خندق که امیرالمومنین رفت میدان، اینو امروز صبح یکی از رفقا به من نشون داد، این تیکه اولشو زیاد شنیدید، تیکه دومشو امروز دیدم سر سفره حضرت عباسی. امیرالمومنین که میخواست بره میدان مقابل عمرو بن عبدود، پیغمبر مضطر دستار رو به آسمان گرفت گریه میکردم اینطور، اللهم لا تذرنی فردن، خدای منو تنها نگذار، و انت خیر الوارثین. اینو من زیاد گفتم. بعد یه روایت امروز صبح دیدم میگه از بعد از خندق علی رو هر جا میخواست بفرسته دست بلند میکرد، میگفت اللهم لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. کاشف الکرب عن وجه النبی بود، وزیر پیغمبر بود، تکیگاه پیغمبر بود. امروزم یوم ابو الفضل استجار به الهدى، ستون هدایتم به او تکیه کرده بود. این یک. وقتی امام سجاد علیه السلام با اون وضعی که سر مطهر سید الشهدا تو تشت بود مقابل یزید قرار گرفت، خواست خودشو معرفی کنه، فرمود انا ابن المحامی ان حرم المسلمین، من بابام حامی ناموس مسلمانان بود. یکی از اوصاف قمر بنی هاشم هم این بود که حافظ خیام بود. بعد از اینکه سید الشهدا از القمه برگشت، یه شاعر نوشته میگه هر کی میومد جلو میگه پناهگاه ما کجاست؟ عین الذی کان مأوانا و موئلنا، پشت گرمی ما کجاست؟ عین الذی کان یحمینا و یحرسنا، اونی که تا او بود ما تجربه ترس نداشتیم کو؟ در روایت از پیغمبر اکرم در معراج، در معراج داشت سیر میکرد، یو انگار امیرالمومنین رو دیده باشه تعجب کرد، پرسید به جبرائیل که علی رو هم آوردین؟ فرمود که ملائکه در ملأ اعلی بیچاره علی هن. شبیه این که تندیس درست میکنن، یادمان درست میکنن، خدا فرشته هایی رو به شکل او در آورده اینا انس بگیرن، یه قدری آتش فراقشون کمرنگ بشه. تو زیارت قمر بنی هاشم امام صادق میفرماد رفع ذکرک فی علیین، در علیین یا عباس یا عباس میگن. و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشهده المقربون. اونا سعادی نیستن، اونا به تو انس دارن. اوصاف فراوانی شبیه امیرالمومنین داشت دیگه. حالا سه تا وظیفه داشت، جوری این سه تا وظیفه رو انجام داد خودش آتش گرفت. حافظ الحسین تا زنده بود سید الشهدا سالم بود، بدن مبارکش تا زنده بود، بچه های سید الشهدا نگران سید الشهدا انقدر نبودن. اینو من زیاد خوندم، برای امیرالمومنین ثوا و کان لأهل الدین امنون به حدهی، تا تو بودی مؤمنان زیر سایه قدرت تو در امنیت بودن. اینجا ما میگیم تا تو بودی حافظ الخیام بود، تا تو بودی خیمه ها آرام بود، تا او بود بچه ها تجربه ترس نداشتن، دامن خیمه رو بالا می زدن، همیشه اون آقای رشید رو می دیدن مراقب محافظ. ابوالقربه هم بود پدر مشک، یه بچه اگه تشنه بشه به هر کی برسه میگه آب میخوام، ولی عمو رو مسئول این کار میدونستن، بهش امید داشتن، بهش دلگرمی داشتن، مشک خالی رو به عمو نشون میدادن، چون کنار خیمه بود برای حفاظت، صدای العطش رو دائم میشنید. اینم عرض کنم بعد توسلمو شروع کنم. ما میایم میریم یه دهه که رو به اتمام، یا ابا عبدالله سفره رو کم کم اگه جمع کنن من معلوم نیست پیوستم یا فقط نشستم. اعمال ما رو باید پیغمبر امام شهادت بدن، شهید اون که دائم شهادت میده، دائم رصد میکنه ظاهر و باطن ما، نیت ما امام نبی، آیه داریم روشنه، شهید اوه. او معلوم میکنه که من با اخلاص گفتم، خدا توفیق داد، از سر خلوص بود نبود. یا عالمه آدم عمل انجام میده معلوم نیست هشیزی خدا براش ارزش داشته باشه. من البته یه چیزی اینجا بگم، به عظمت سید الشهدا قسم، اگر قیامت بگن هر کاری کردی سر سفره امیرالمومنین و سید الشهدا اجری نداره، میگم من توقعی ندارم، ما لذتشو بردیم. منتها وفدت الی الکریم بغیر زادی.
هیچی ندارم ولی در خانه کریم اومدم. من اهل نیستم ولی تو که اهل کرم هستی. من شایسته نیستم ولی تو که شایسته بخشیدن هستی. من صد بار توبه کردم شکستم ولی تو که شایسته دستگیری کردن هستی. غیر این که یه سر سوزن محبت تو دل ما رو که انکار نمی کنی، شاخ و برگش رو بزنی بگی ریا کردی، من دستم بالاست، قبول دارم، بیچارم، اما یه سر سوزن محبت رو نمیتونی بگی نداشت. انشاءالله امام زمان ارواحنا فدا به ما نظر کنه و این مجلس و قیامت برای ما شهادت بده. شهادت کار اوه، این یه جهت. جهت دوم، قیامت روز حسرت همه ماست. انذرهم، ای پیغمبر همه رو بیم بده. انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، روز حسرت که کار تموم شد. اذ قضی الامر، دیگه راه برگشت نیست، همه حسرت میخورن. میگه یه زیارت و شورای بیشتر، یه خدمت بیشتر، یه عرض ادب به باباننم بیشتر میکردن، به اون فقیره که اومد روزت کن، به اون کسی دستشو میتونه، هر کی هر چی. حسرت کار کسیه که هر کاری دستش برمیومده نکرده دیگه. و اینا زینب کبرا، زهرای اطهر، امیرالمومنین که حسرت ندارن، هر کاری ازشون برمیومده کردن. حسرت مال منه و مال کسانی که هر کاری ازشون برمیومده 100% نیست، ولو خیلی خوبن. ممکنه برای خیلی از اولیاء خدام قیامت روز حسرت باشه. حتی انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر. یکی از اون کسانی که تو قیامت حسرت نداره قمر بنی هاشمه، چون امام معصوم شهادت داد اشهد انک قد اعطیت غایت المجهود، تو هر کاری دستت برمی اومد کردی، من شهادت میدم. نیاز نیست قیامت بیام شهادت بدم، همینجا شهادت میدم اشهد انک قد اعطیت غایت المجهود، هر کاری دستت بر اومد کردی، بلکه و نهایت المعمول، نهایت آرزوی این که کسی داشته باشه رو تو انجام دادی، شهادت هم داده. ها؟ پس چرا میگه وقتی رفتی تو حرمش لا تذکرن عنده سکینتن؟ چرا خجله؟ خجالت گای مال کمکاریه، اما گای مال کمکاری نیست. هر کیو فرستاده بودن آب بیاره، رباب اینقدر امیدوار نمیشه. روی عباس یه جور دیگه حساب میکردن، اتفاقا چون کمکار نبود روش یه جور دیگه حساب میکرد. خیلی امیدوار شده بودن. از ادبش، خجالتش، از آقاییشه، از عظمتشه. خدا روزی کنه ما محضر امام زمانمون مؤدب باشیم. این سه تا وظیفه با هم تعارض کرد، به اضافه یه کار دیگه تازه. کنار خیمه ها بود، صدای العطش می اومد. صاحب لواء الحسین، پرچمدار کربلاست، خدا رحمت کنه، من این تاسوعا عهد کردم با حاج قاسم هر جا روزه خوندم اسمشو ببرم، امیدوارم او هم ما رو محضر از عباس یاد کنه به اسم تک تکمونو. یه فرمانده اگه اهل فتووت باشه تیکه پارش بکنن اینقدر براش سخت نیست که سربازش جلوش تیکه پاره بشه. خیلی از این فیلم ها از او هست که رفته این شهرستان اون شهرستان، راجعه یکی از مدافعان حرم که جلوش شهید شده زار میزنه. بعضیاشونو اینجور میگه، میگه من میگفتم خدایا کاش من میمردم این زنده میمون، این بچه کوچیک داره. برای فرمانده با فتووت کشته شدن خودش آسونتره تا سربازاش. سرلشکر سپاه سیدالشهداست، از صبح رفته جنازه شهدا آورده. دلش کنده شده بود. آمد محضر سیدالشهدا. این متن، این که دارم، خیلی قدر رشیدی داشت، این معتبره. این یکی تو منابع جدید معتبر نیست، ولی خیلی دل من آتیش میزنه، میخوره با ادب حضرت عباس. شاید اینطوری بوده، تو منابع متأخر میرسته، خیلی قدش بلند بود، کنار حضرت قرار میگرفت، معلوم بود قد بلندتره. دوست نداشت مقایسه بشه، عقب وای میستا، سرش هم عرض کرد که قد زاغ صدری، سینم تنگ شده. ولقد سئمت من الحیات دنیا، دیگه از زندگی تو دنیا بیزارم. واکنش سیدالشهدا پاسخ نبود، بکل حسین بکاءً شدیدا. بعد جواب داد، اول گریه کرد بعد جواب داد، انت صاحب لوایی، پرچمدار منی، تا تو باشی خیمه ها در امانه، اذا مذیت تفرق عسکری. عباس کسی نبود بخواد یک که به دو بکنه، ساکت بود، سر به زیر بود. سیدالشهدا وقتی نگاش کردید پاش دیگه رو زمین نیست، دلش کنده شده، دیگه هم چیزی نگفت. سیدالشهدا این دفعه آرام آرام شروع کرد گریه کردن. فرمود حالا که میخوای بری، اطلب لهؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، برای این بچه ها آخرین امیدشون اینه که تو بتونی کاری بکنی، برای اینا آب بیار. چشم دل اگر آدم ها بره، این لحظه ای که گفتن عمو میخواد بره میدان، اینا نگفتن بری نگاه کنی، من اینجور برداشت میکنم که بری تو خیمه ها میبینی همه اومدن به رباب بشارت دادن. یه قدری این شیرخوار رو نگهداری میرسه، امیدوار شدن. آماده این رزم شد، البته نرفت میدان به جنگه، رفت سمت علقمه، رجز خوند. من از مرگ نمی ترسم، زیر شمشیرهای شما دفنم بشم افتخار می کنم. نفسی لنفس المصطفی طهره وقا، جونم فدای پیغمبر و پسر پیغمبر، چه افتخاری بالاتر از این. انی انا العباس اغدو بالسقا، فعلاً اومدم آب ببرم. ولا اخاف الموت یوم الملتقا، این رجز رو از قبل، رجزها رو از قبل آماده می کردن. نمی ترسم از مرگ در روز سختی، در روز نبرد، اینو از قبل آماده بود، رفت میدان. علمای ما چند تاشون اینجا تعجب کردن، میگن ما ملاحظه میکنیم چند هزار تیرانداز، سنگانداز، چجوری میشه یه نفر به آب برسه؟ همین جمعیت کم ما که همه از این مشعنن و محبن و دست خالی، شمشیر دست کسی است. من از اینجا تا در خروجی بخوام برم، اراده کنه جمع که من نتونم برم، نمیشه عبور کرد. یه جای خلوتی که نبود. سید جعفر هلی میگه لو سد ذوالقرنین دون ورودهی، اگه سد ذوالقرنین که نماد نفوذناپذیریه، دیوار چین جلوش گذاشته بودن، اون میشکافت، وعده داده بود. نگو 6000 تیر انداز، ولای هم مستهام، براش تیرا مهم نبود، هاشا. من هم مهو سقایت الاتاشا، همت او سقایت بود، وعده داده بود، رد شد بالاخره. خودشو به آب رسون، مشکو پر کرد. خبره نبرده، میدونه برای اینکه تیر نخوره باید مارپیچ حرکت کنه، زیگزاگ حرکت کنه، باید هدفش نامعلوم باشه، چون تیرانداز که میخواد تیر بزنه اگه حدس بزنه از کدوم مسیر میره، جلوتر رو هدف میگیره. تیراندازا بپرسید،
سرعت سوار جوریه که جلوتر رو هدف میگیرن، او وقتی داره میره به اونجا میرسه، باید بدونه کجا میره. اگه میخواست مار پیچ حرکت کنه بهتر خودش رو حفظ میکرد، ولی این مال کسی که وقت داره. وضع شیرخوار وخیم بود، مستقیم حرکت کرد. وقتی مستقیم حرکت کرد اون هیکل تنومند شد یه هدف آسون برای هر تیرانداز. مهم نیست، مهم نیست. شروع کرد به حرکت. تیمونن من یکی دوبار میگم، انا ابن علی المرتضى، انا ابن علی المرتضى. سید الشهدا میشنید، اهل حرم هم میگفتن داره میاد، تا اینکه لحنش عوض شد ولی با صلابت هنوز. دیگه این یکی رجزی که از قبل فکر کرده باشه نیست. مرحوم آیت الله قروی اصفهانی تو یه مصرع کارو تمام کرده، میگه سر و ابیه، یعنی خلاصه باباش بود. وه و سر الباری، باباش هم خلاصه اسماء و صفات حضرت حق. سر و ابیه وه و سر الباری، ملیک و عرشن، عالم الاسراری. همون جور که وقتی به سر مبارک امیرالمومنین ضربت خورد فکر نکرده فرمود فزت و رب الکعبه، اینجا هم وقتی اون اتفاق افتاد رجز و از قبل اینجاشو حساب نکرده بود، سلول سلولش گفت والله انقطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. یه قدری اضطراب به حرم افتاد، داره میاد به سرعت، باز لحنش تغییر کرد، قد قطع او به بقیه هم یساری، ولی متوقف نشد، با سرعت داره میاد. من رفتم آب بیارم، هنوز آبو دارم، جون میخوام چیکار. به تعبیر امام هادی فدایی حسین ابن علی، الفادی لهو، دست میخوام چیکار، دستو میخواستم آب بیارم، آبو دارم میارم، پناه میبرم به خدا. یه اتفاقی افتاد که فوقف العباس متحیرن، دیگه دید اومدنش فایده ای نداره، بلکه اومدنش تضعیف روحیه بچه هاست، باور نکردنیه. متوقف شد. وقتی متوقف شد او رو دوره کردن. یه عبارتی داره ابن شهرآشوب، ویرانگره، من نصف نیمه عرض میکنم. اونجا چه اتفاقاتی افتاد؟ خیلی اتفاقات افتاد، اما یه ضربه با عمود که زدن، ابن شهرآشوب میگه فقط لهو، تمام شد. توضیح داره ولی من نمیتونم توضیح بدم. ترسوها مطمئن نبودن، وایسادن کاری کردن مطمئن شدن، بعد عقب وایستادن گفتن حالا مرگ تدریجی حسین رو نگاه میکنیم. بالای سر هر شهید که میخواست بره مثل باز شکاری میرفت، تا یه نیمه جونی داره سرشو به دامن بگیره، باهاش وداع کنه، دست به سر و روش بکشه. این مال جایی بود که شهید هنوز از دنیا نرفت، اینجا ولی کار تمام شده بود. اگر به دل سید الشهدا میخواستی نگاه کنی اصلا دلش نمیخواست ببینه، برای همین دیگه اینجا شتاب نداشت. متأخرین نوشتن مشا الی، آرام آرام میومد منحنیا. عجله دیگه نداشت، بلکه دلش نمیخواست ببینه. مدتی من در دو بیت این سید جعفر علی گیر کردم، از دستش نمیتونم فرار کنم. میگه داشت آرام آرام میومد،
و مشا لمسرعه الحسین، به سمت قتلگاه عباس سید الشهدا آرام آرام می اومد. این آدمی که نمیخواد با حقیقتی مواجه بشه، عجله دیگه نداره. و مشا فمشا لمسرعه الحسین و طرفه، طرفه یعنی نگاه او. فمشا لمسرعه الحسین و طرفه، میدم بر میگرده خیمه ها رو نگاه میکنه. فمشا لمسرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسم، بر میگشت خیمه ها رو نگاه میکرد، برگردم چه جوابی باید بدم؟ آرام 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 اومد. وقتی اون هیکل از هم پاشیده رو دید، دست به کمرش کرد. عبارات حضرت نمیشه ترجمه کرد. قلت حیلتی، ترجمهش اگه بی‌ادبی نباشه یعنی بیچارم کردی. بعد یه گله کرد برادرانه مظلومانه، همیشه با هم بودیم. او خیه داداش، یهنی کن نعیم، بهشت گوارات باد. او خیه یهنی کن نعیم، اما ولم اخل، اصلا خیال نمی کردم، به ذهنم خطور نمی کرد، باور نمی کردم تو همچین موقعیتی منو تنها بگذار.